دکتر جان اسوالت، اشعیا، جلسه 9، اشعیا از 17 تا 18. 2024 جان اسوالت و تد هیلبرانت. این دکتر جان اسوالت در حال تدریس در مورد کتاب اشعیا است. این جلسه شماره 9، اشعیا فصلهای 17 و 18 است. امشب به فصلهای 17 و 18 میپردازیم و میخواهم دوباره به شما یادآوری کنم که چطور همه اینها با هم مرتبط هستند. یکی از اهداف من برای شما، اگر بتوانید تا پایان ماه می دوام بیاورید، این است که بفهمید این کتاب بزرگ چگونه با هم جور در می آید. برای بسیاری از افراد، این یک چیز بسیار بزرگ است که فصل به فصل یا چیزی شبیه به اون را در خواندن خود مرور می کنند و در نهایت گم می شوند. بنابراین، هدف من این است که نوعی نقشه راه به شما بدهم. بنابراین، من قصد دارم این مطالب را بارها و بارها تکرار کنم، زیرا همانطور که قبلاً گفتم، تکرار روح آموزش است. در صورتی که متوجه نشده اید، تکرار روح آموزش است. بنابراین فصلهای 1 تا 6 فراخوان به بندگی، مشکل این اسرائیل، گناهکار، فاسد، شیفته عظمت و قدرت انسانی و در این حال وعده است که خداوند از این افراد پاک و مقدس به عنوان پیام آوران خود برای ملت استفاده خواهد کرد. چطور ممکن است چنین چیزی اتفاق بیفتد؟ چطور ممکن است این اسرائیل فعلی به آن اسرائیل تبدیل شود؟ و همانطور که به شما گفتم، من معتقدم که اشعیا دعوت خود را به عنوان الگو به ما می‌دهد. اگر آنچه برای مرد ناپاک لب اتفاق افتاد، می‌تواند برای ملت ناپاک لب نیز اتفاق بیفتد، پس در واقع آنها می‌توانند خادمان او شوند. همانطور که اشعیا خادم خدا بود تا پیام خدا را به ملت اعلام کند، ملت نیز میتواند خادم خدا شود تا پیام را به جهان برساند. این فصل‌های 1 تا 6 است. سپس فصل‌های 7 تا 39 با این تأکید مکرر بر اعتماد مشخص می‌شوند. و باز هم در مطالعه کتاب مقدس خود به دنبال تکرارها باشید. تکرار روح آموزش است. وقتی نویسنده چیزی را تکرار می‌کند، می‌توانید روی آن حساب کنید. او سعی دارد نکته‌ای را بیان کند. بنابراین در طول این فصل‌ها، کلمات مختلفی برای اعتماد، عبارات مختلفی از مفهوم اعتماد پیدا می‌کنیم و من استدلال می‌کنم که او می‌گوید اعتماد اساس بندگی است. اینجاست که همه چیز در باغ اشتباه پیش رفت. تو نمی‌تونی به خدا اعتماد کنی. خدا طرف تو نیست. خدا با تو نیست. و از آنجایی که نمی‌توانید به او اعتماد کنید، باید از خودتان مراقبت کنید. بنابراین، نکته اصلی این است که آیا من و شما می توانیم به یهوه اعتماد کنیم؟ آیا می توانیم به من هستم اعتماد کنیم؟ آیا می توانیم بار خود را بر دوش او بیندازیم؟ و پاسخ اشعیا کاملا این است. من به شما پیشنهاد دادم که این بخش از 7 تا 39 به 3 بخش تقسیم شده است. اول از همه در فصلهای 7 تا 12 پادشاه آهاز به چالش کشیده شد تا به خدا اعتماد کند. دو همسایه شمالی او، اسرائیل و سوریه، به او حمله می کنند و سعی دارند یهودا را مجبور به ائتلاف علیه دشمن بزرگتر آشور کنند. و آهاز که توسط اشعیا به چالش کشیده شده است تا به خدا اعتماد کند، می گوید نه. و در واقع به آشور اعتماد می کند تا او را از اسرائیل و سوریه نجات دهد. همانطور که قبلا به شما گفتم، این کمی شبیه دعوای 3 موش است و یکی از آنها گربه را اجیر می کند. هوشمندانه نیست. و بنابراین اشعیا درباره پیامدهای این موضوع صحبت می کند. و او تا انتها پیش می رود. آشور برای حمله به آنها آمد، اما روزی خود آشور سقوط کرد، زیرا او ابزار متکبران خدا بود. و وقتی این اتفاق می افتد، ریشه از کندهی جسی، کندهی سوخته، در سرزمینی که به خدا اعتماد ندارد، جوانهی کوچکی از آن کندهی سوخته بیرون می آید. جوانهی سبز و درمانده. و اون جوانه همون موعود مسیح است که تمام دنیا به او چشم دوخته است. بنابراین در این بخش اشعیا کل این مجموعه را دنبال می کند. اگر اعتماد نکنید، این اتفاقی است که برای شما خواهد افتاد. اما وقتی از اعتماد به او امتناع ورزیدید و داوری را تجربه کردید، خدا به فیض خود خواهد رسید. آیا نباید به چنین خدایی اعتماد کرد؟ سپس درس‌های اعتماد. از آنجایی که در امتحان مردود شدید، به کتاب درسی برمیگردیم و دوباره این را امتحان میکنیم. و دلایلی را برای شما بیان میکنیم که چرا نباید به بشریت، ملتهای بشریت اعتماد کنید و چرا باید به خدا اعتماد کنید. اکنون به این بخش یعنی پیشگویی‌های داوری علیه ملت‌ها فصل‌های 13 تا 23 می‌پردازیم. دیدیم که چگونه با بابل شروع کردیم و به شما پیشنهاد دادم که بابل نوعی نمادین است. بابل شکوه بشریت است که تجسم یافته است. و بنابراین در فصل 14 هر موجودی که خود را تا جایگاه خدا بالا ببرد محکوم به سقوط است. سپس بررسی کردیم که چگونه اشعیا به نوعی زاویه دید گسترده را به یک تمرکز محدود تبدیل می کند، از صحبت در مورد بابل به عنوان نمادی از ملتها تا آشور نماینده فعلی قدرت بین‌النهرین و فلسطینیان همسایه. و سپس در آن سوی دریای مرده از دیدگاه شما فلسطینیان اینجا هستند، دریای مرد اینجاست و معابیان اینجا هستند. حالا امشب آمادهاییم تا به فصلهای 17 و 18 نگاهی بیندازیم. بنابراین با آیه 1 شروع می‌کنیم. و این پیشگویی علیه چه کسی است؟ دمشق پایتخت سوریه. بنابراین بر اساس آنچه تاکنون دیده‌ایم، می‌توانیم انتظار داشته باشیم که بقیه فصل 17 درباره دمشق صحبت کند. اشتباه است. در واقع اینطور نیست. ببینید تا زمانی که به آیه 3 می‌رسیم چه اتفاقی افتاده است. قلعه از کجا ناپدید خواهد شد؟ افرایم. افرایم چیست؟ اسرائیل، پادشاهی شمالی اسرائیل. بنابراین در عرض دو آیه ما صحبت در مورد دمشق را حداقل به طور انحصاری متوقف کردهاییم و اسرائیل را در این امر گنجانده ایم. قلعه از افرایم ناپدید خواهد شد، پادشاهی از دمشق و باقی مانده سوریه مانند جلال بنی اسرائیل خواهد بود. این را خداوند لشکرها اعلام می کند. حالا به نظر شما چرا این دو با هم در نظر گرفته می شوند؟ دقیقاً. اونها متحدانی بودند که در اینجا علیه یهودا بودند و آهاز را اونقدر ترسانده بودند که احساس کرد باید به بدترین دشمنش اعتماد کند. بنابراین دوباره در این فصلها خدا میگوید ببینید لازم نیست از یک طرف از این ملتها بترسید و از طرف دیگر لازم نیست به آنها اعتماد کنید. بنابراین در اینجا به نظر میرسد که او دمشق و اسرائیل را در یک پیشگویی داوری واحد گنجانده است. و با شروع از آیه 4 او کاملا به اسرائیل روی می آورد. حال به نظر شما چرا ممکن است این کار را انجام دهد؟ بسیار خوب، بسیار خوب، برادر شمالی ممکن است کسی باشد که یهودا به احتمال زیاد به او اعتماد خواهد کرد. بله، فکر می کنم این یک احتمال واقعی است. فکر می کنم یک احتمال دیگر هم وجود دارد که روی دیگر سکه است. ممکن است اسرائیل کشوری باشد که آنها بیشترین ترس را از آن داشته باشند، چون به اسرائیل نزدیک تر است. بنابراین من فکر می‌کنم هر دو مورد مطرح است. شما به احتمال زیاد به برادر شمالی خود اعتماد دارید، اما به احتمال زیاد از برادر شمالی خود می‌ترسید. و بنابراین او روی این نکته تمرکز می‌کند. حالا در مورد آیات 1 تا 3، مسئله عدم اعتماد قوم خدا به ملت‌ها بپرسید. این چیزی است که ما باید دائما در مورد آن کار کنیم. قبلا به شما گفتم که آمریکا معادل اسرائیل نیست. اگر معادلی برای اسرائیل وجود داشته باشد، آن کلیسا است. آمریکا کشوری سکولار است که در طول سالها مسیحیان بسیار بسیار زیادی در آن ساکن بودند. متاسفانه تعداد آنها روز به روز کمتر و کمتر می شود. اما سوال این است که این مسئله عدم اعتماد به ملت‌ها چه ارتباطی با ما به عنوان اعضای کلیسا دارد؟ کمی آن را بسط دهید. آیا به خدایان آنها اعتماد دارید؟ آیا به جهانبینی آنها اعتماد دارید؟ بله. بله. بله، چون ما مورد علاقه خدا هستیم، بنابراین نمی‌توانیم هیچ کار اشتباهی انجام دهیم و قطعاً پیروز خواهیم شد. اگر کلیسا را با اسرائیل برابر بدانیم، چطور ممکن است اینطور باشد؟ به چه چیزی نباید اعتماد کرد؟ به دنیا. به هر چیزی جز خدا. به هر اتحادی. وقتی میبینم کلیسا شروع به استفاده از روش‌های دنیا میکند، خیلی مضطرب میشوم. من در مورد کلیساهایی که از جمع‌آوری کمک‌های مالی استفاده میکنند، بسیار نگران هستم. و این یک کسب و کار برای جمع‌آوری کمک‌های مالی است. حالا ممکن است او یک مسیحی واقعی باشد یا ممکن است او یک مسیحی واقعی باشد. و آنها ممکن است بگویند من کسب و کارم را بر اساس اصول مسیحی اداره میکنم. و با این حال الان من فقط دارم اینجا شخصا با شما صحبت میکنم و با این حال کمی نگران مرتب کردن همه آمار جمعیتی و همه اینجور چیزها هستم. آیا این به خودی خود اشتباه است؟ نه، فکر نمی کنم. اما من فقط نگران این هستم که دارد به روش‌های دنیا برای انجام کار خدا اعتماد می کند. من فکر می کنم این همیشه خطرناک است. من نگران می شوم وقتی که به عنوان یک کلیسا خودمان را درگیر گروه‌های اقدام سیاسی می کنیم. خب، می دانید، من یک محافظه‌کار هستم. من کمی به سمت راست آتیلا رهبر اونها گرایش دارم. اما هنوز هم وقتی شروع به تلاش برای به دست گرفتن روند سیاسی و استفاده از آن برای اهداف خود میکنیم، بسیار مضطرب میشوم. آیا این اشتباه است؟ نه، فکر نمی کنم اشتباه باشد. من فقط فکر میکنم این خطرناک است. بنابراین به نظر من اینها مسائلی هستند که باید در مورد آنها فکر کنیم. می توانیم در مورد این صحبت کنیم که اوه بله، آن یهودی‌ها، آنها نباید به دنیا اینطور اعتماد می‌کردند. خب، اونا خودشونن، این ماییم و این کلمه با ما حرف می‌زنه. بله. من یه بار دیگه اینو میگم. من از خودم دفاع می‌کنم. خودم می‌توانم انجامش بدهم. نکته‌ای خیلی خوبی است. صحبت کردن در مورد رستگاری فردی خیلی آسان است. من نجات یافتم. مشکل تو چیست؟ به جای این هست که ما در این مشکلات با هم هستیم. مطمئنم قبلاً به شما گفتم که در این سالهای طولانی که خدا به من داده در کلیساهای زیادی بودم. و این خیلی جالب است. من در کلیساهایی بودم که با هم به بهشت می روند. و من در کلیساهایی بودم که با هم به جهنم می روند. و این همیشه به الهیات آنها مربوط نمی شود. بنابراین بله بله ما در این وضعیت با هم هستیم. خب، اینها چیزهایی هستند که می‌خواهم در حین پیشروی در این مسیر به آنها فکر کنید. این موضوع چه ارتباطی با ما به عنوان قوم خدا در قرن 21 دارد؟ چون باز هم این پیش‌فرضی است که تمام زندگی و خدمت من بر اساس اون بنا شده و به همین دلیل است که امشب به جای تماشای تلویزیون اینجا هستم. فکر می‌کنم این برای ماست. و فکر می‌کنم به همین دلیل است که شما هم اینجا هستید. بسیار خوب، ادامه می‌دهیم. منظور از این تشبیه بستیافته در آیات 5 و 6 چیست؟ او درباره اسرائیل صحبت می کند. او درباره اسرائیل چه می گوید؟ مانند زمانی خواهد بود که دروگر دانه های ایستاده را جمع می کند و بازویش خوشه ها را درو می کند، مانند زمانی که کسی خوشه های گندم را در دره رفاییم خوشه چینی می کند. خوشه ها در آن باقی خواهند ماند، مانند زمانی که درخت زیتون را میکوبند، دو یا سه دانه در بالای بلندترین شاخه، چهار یا پنج دانه روی شاخه های درخت میوه، خداوند خدای اسرائیل میگوید. او چه میگوید؟ بازماندگانی وجود خواهند داشت، بله، بله، اما فقط یک بازماندگان. وقتی کار دشمن با اسرائیل تمام شود، آنها مانند درخت زیتونی خواهند بود که یک یا دو زیتون اینجا روی شاخه بالایی آویزان است و کسی به اون دسترسی نداره. وقتی کار خدا با اسرائیل تمام شود، آنها مانند یک مزرعه گندم خواهند بود. و چند ساقه گندم که از بازوی دروگر در اینجا افتاده است، وجود خواهد داشت. این نوعی تصویر مورد علاقه است که چندین پیامبر دوست دارند از آن برای صحبت در مورد چگونگی آن استفاده کنند. قرار است مانند یک مزرعه برداشت شده، یک باغ زیتون برداشت شده باشد، زمانی که چیز زیادی باقی نمانده است. بنابراین شما از اسرائیل می ترسید یا وسوسه می شوید که به اسرائیل اعتماد کنید. بگذارید به شما بگویم داوری آنها در راه است. و آنها تنها خواهند ماند. فقط یک زیتون اینجا، یک ساقه گندم اونجا و نه چیز دیگری. بسیار خوب، بیایید ادامه دهیم. من به شما اشاره کردم که آیات 7 و 8 به نصر هستند. حالا نمی دونم که آیا کتاب مقدس شما هم این را به این شکل بیان می کند یا نه. بیشتر کتاب‌های مقدس مدرن این کار را می‌کنند. گاهی اوقات بین محققان کتاب مقدس بحث‌هایی وجود دارد. همانطور که قبلاً به شما گفتم، مشخصه شعر عبری همین ایده افکار مترادف است. شما یک سطر دارید و معمولاً چیزی را در سه واحد تأکیدی بیان می‌کند. حالا گاهی اوقات کلمات را طوری گروه‌بندی می‌کنند که در انگلیسی به صورت دو کلمه در می‌آید، اما در واقع در عبری یک واحد تأکیدی واحد است. بنابراین این سطر چیزی را بیان خواهد کرد. سطر بعدی همین مطلب را می گوید، اما با استفاده از مترادف ها. بنابراین یک، دو و اگر شاعر کمی خلاق باشد، ممکن است در پایان کلمه جدیدی اضافه کند که همچنان آن نکته را تقویت کند. شعر ابری این گونه به نظر می رسد. و اگر هنگام خواندن ابری شاهد این اتفاق باشید، می گویید، او، این یک شعر است. و بنابراین ترجمه های مدرن آن را به شکل یک شعر انگلیسی بیان می کنند. اما گاهی اوقات کاملا واضح نیست. آیا این فقط نثر شاعرانه است یا شعر منثور؟ و بنابراین اگر به 3 یا 4 ترجمه مختلف نگاه کنید، متوجه خواهید شد که آنها در مورد نحوه بیان آن اختلاف نظر دارند. اما من در اینجا از نسخه استاندارد انگلیسی پیروی می کنم و فکر می کنم بیشتر نسخه ها در این مورد اتفاق نظر دارند. 7 و 8 نسخه به نثر هستند. بنابراین احتمالاً او این آیات را همزمان با آیات قبلی نگفته یا ننوشته است. حالا ما این را نمی دانیم. اما احتمالاً این کتاب مجموعی از چیزهایی است که او در زمانهای مختلف گفته است و اکنون برای بیان یک نکته سازماندهی شده است. خب، با فرض اینکه این درست است و ممکن است اشتباه کنم. حداقل یک بار قبلاً اشتباه کردم. اما با فرض اینکه این درست باشد، یادم نمی آید. آیات 7 و 8 چه ارتباطی با آیات 1، 2، 3، 4، 5 و 6 دارند؟ اگر اشعیای این آیات را از جای دیگری در مجموعه خود برداشته و اینجا قرار داده باشد، چه ارتباطی با هم دارند؟ در آیات 4، 5 و 6 چه اتفاقی افتاده است؟ داوری اتفاق افتاده و نتیجه این شده است که مردم مانند مزرعه‌هایی درو شده هستند. حالا در آیات 7 و 8 چه؟ قرار است آنها را بیدار کند. بله، حداقل بازماندگان، بله. هفته آینده بیشتر در مورد آن روز صحبت خواهیم کرد، زیرا در سراسر مطالعه هفته آینده به آن اشاره شده است. اما اینجا دوبار آن را داریم. آیه 7 و دوباره آیه 9 که به نظر من مقدمه بخش بعدی است. در آن روز معمولاً به زمان آیندهی داوری، زمان آیندهی حل مسئله اشاره دارد و درست زمانی که مردم کشته شدند. اما با این وجود شما در مورد نوعی نتیجه گیری برای همه اینها صحبت می کنید. خب، نتیجه گیری چیست؟ آنها قرار است بیدار شوند و به طور خاص قرار است به چه چیزی بیدار شوند؟ رفاه آنها از بین رفته، پوچی و بنابراین با چشمان باز خود چه خواهند کرد؟ آنها به خدا نگاه خواهند کرد و خدا در اینجا در آیه 8 به چه کسی توصیف شده است؟ سازنده مقدس اسرائیل. همانطور که قبلاً با شما صحبت کردم، تقدس در اصل غیریت مطلق خداست. غیریت او در ذاتش و همچنین غیریت او در شخصیتش. بنابراین آنها بیدار خواهند شد. آنها از خواب بیدار می شوند و می گویند حدس بزن چی شده. من خودم را نساختم. اگر تا به حال با یک مرد خودساخته روبرو شده اید، با یک دروغگو روبرو شده اید. چنین چیزهایی وجود ندارد. آنها به خالق خود، کسی که خارج از این جهان ایستاده است، نگاه خواهند کرد. مفهوم متعالی، خالق مقدس، یکی از مفاهیم الهیاتی قابل توجه در کتاب مقدس است. مشکل تکامل این است که به خالق مقدس اعتقاد نداره. من به شخصه نمیخواهم در مورد اینکه خدا چقدر طول کشیده تا جهان را خلق کند بحث کنم. به نظر من این مسئله نیست. مسئله این است که آیا ما در نتیجه فراینده تصادفی از درون خلقت مادی به اینجا رسیده ایم یا در نتیجه کسی که خارج از خلقت ایستاده و خلقت را عمدن خلق کرده است به اینجا آمده ایم. به نظر من این تفاوت اساسی بین آنچه کتاب مقدس به ما میآموزد و دینی است در مدارس دولتی ما تدریس می شود. مردم می گویند خب ما قرار نیست دین را آموزش دهیم، ما قرار است تکامل را آموزش دهیم، که من به آرامی می گویم مزخرف. نه خیلی هم آرام. نه، یا باید این دین را آموزش داد یا آن دین را. این دین خالق متعال است یا دین شانس از درون خلقت مادی است. بنابراین آنها به خالق خود، مقدس اسرائیل، نگاه خواهند کرد و از نگاه کردن به چه چیزی دست خواهند کشید. به تا. و بر این اساس به تا چیستند؟ مخلوقات خودشان. ساخته دست خودشان. به خصوص اشعیا عاشق این کار است. شما می توانید یا سازنده را داشته باشید یا می توانید چیزی را که خودتون ساخته اید. کدام را انتخاب می کنید؟ سازنده ی خودتان یا چیزی که خودتان ساخته اید؟ بستگی به این دارد که چه می خواهید بکنید. شما می خواهید چیزهایی را که خودتان ساختهایت کنترل کنید. بله. اگر می خواهید توهم کنترل داشته باشی. دقیقاً. و بنابراین دنیای آنها از هم پاشیده است. و در آن روز آنها می گویند ای خدای من به آنچه دستانم ساختهاند وابسته بودم. چه احمقی بودم. نمی دانم برای کسی اینجا چنین اتفاقی افتاده است یا نه. آیا تا به حال چنین تجربه‌ای داشته اید؟ یک تجربه ویرانگر که شما را به واقعیت‌ها بازگرداند. گمان می‌کنم بیشتر ما این تجربه را داشته ایم. کسی می‌خواهد یکی از این تجربه‌ها را با ما در میان بگذارد. همه خجالتی هستند. و همه ما، بقیه ما، بازنده ایم. گاهی می‌پرسیم چرا خدا باید بگذارد این اتفاق برای من بیفتد؟ آن اتفاق بد. آن باخت. آن تراژدی. خب، من فکر می‌کنم در این دنیای پیچیده، پاسخ‌های آسانی برای آن وجود ندارد. اما من مطمئنم که خدا اجازه می‌دهد اتفاقات دقیقاً برای خیر روح ما رخ دهند. اینکه ما به واقعیت برگردیم. و این چیزیه که اون میگه اینجا اتفاق خواهد افتاد. خیلی خوب. بیایید ادامه دهیم. همونطور که گفتم، من معتقدم که آیه 9 مقدم‌های منصور برای دعای بعدی است. او چه می‌گوید؟ همون نکته ها. در آن روز، شهرهای مستحکم آنها مانند مکانهای متروک ارتفاعات جنگلی و تپه ها خواهد بود که به خاطر بنی اسرائیل آنها را ترک کردند. فکر میکنم همانطور که در مقدمه بالا گفتم، منظور از آنها در اینجا کنعانیان هستند. سالها پیش، شما بنی اسرائیل این شهرهای متروکی کنعانیان را دیدید. خب، بگذارید برایتان بگویم. به قول آن فیلسوف بزرگ آمریکایی، دوباره همه چیز مثل دژاوو شده است. یوگی برا، بله. دوباره شاهد این اتفاق خواهید بود، اما حالا نوبت شهرهای شماست. شهرهای مستحکم آنها، شهرهای مستحکم بنی اسرائیل، مانند ارتفاعات و تپه‌های جنگلی خواهند بود که آنها، کنعانیان، قبل از بنی اسرائیل ترک کردند. حال، اولین کلمه در آیه ده چیست؟ زیرا. آیا کسی چهار دارد؟ بله. ما در مورد تکرار به عنوان چیزی که باید به دنبال آن باشیم صحبت کرده ایم. در اینجا نکته دیگری برای جستجو وجود دارد. علت و معلول. چرا این شهرهای بنی اسرائیل اکنون متروک خواهند شد؟ این معلول است. زیرا علت از اینجا می آید به خاطر چه؟ آنها خدا را فراموش کردند. و حالا این یک نمونه دوست داشتنی از شعر است. آنها صخره پناهگاه خود را به یاد نیاوردند. بنابراین شما این فکر مترادف را به صورت مثبت و منفی دارید. آنها یک نکته را فراموش کردند، به یاد نیاوردند. خب، اینها کلمات مهمی هستند. آنها به خاطر نحوهی استفاده موسی از آنها در تثنیه مهم هستند. ما در گذشته کمی در مورد زبان عبری صحبت کرده ایم. عبری معتقد نیست که میتوان فعالیت ذهنی و فعالیت واقعی را از هم جدا کرد. پس به یاد خدا بودن چیست؟ به یاد خدا بودن یعنی اطاعت کردن. اگر به یاد بیاورید خدا کیست و به یاد بیاورید که او برای شما چه کرده است، چه خواهید کرد؟ شما کاری را انجام خواهید داد که او می‌خواهد. و به همین ترتیب فراموش کردن خدا نافرمانی است. حالا می‌بینید ما در انگلیسی می‌توانیم بگوییم اوه بله من خدا را به یاد دارم اما هنوز مثل جهنم زندگی می‌کنم. و موسی می‌گوید شما خدا را به یاد ندارید. اوه من فراموش نکردم خدا کیست. من فراموش نکردم که او 20 سال پیش چه کارهایی برایم انجام داد. اوه بله فراموش کرده ای. وگرنه به این شکلی که الان زندگی می‌کنی زندگی نمی‌کردی. و بنابراین اشعیا در اینجا همون کاربرد تثنیه را برمی‌گزینند. تو خدای نجات دهنده‌هات را فراموش کرده ای. تو به یاد نمی‌آوری که او چگونه تو را نجات داد. تو صخره پناهگاهت را به یاد نیاورده ای. این هم یک استعاره زیبا است. در بیابان انبوهی از دشمنان شما را تعقیب می‌کنند. و این یک سطح صاف، شنریز و بدون ویژگی است و شما دیوانه‌وار می‌دوید. و از بالای تپه بالا می آیید و آنجا در دره یک صخره بزرگ حدود 30 فوت ارتفاع دارد. و شما 3 یا 4 نفر یکی از آن کارهای تیمی را انجام می دهید، می دانید. روی شانه های یکدیگر بایستید و یکدیگر را بالا بکشید و در نهایت شما آنجا بالای صخره هستید و دشمنانتان در پایین می دونند و شما می گویید نه 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 نه. این چیزی است که ما اینجا در مورد آن صحبت می کنیم. صخره پناهگاه تو. او همچنین از آن به عنوان صخره سایه استفاده می کند. دوباره تو آنجا در آن بیابان داغ و سوزان هستی. خدای من، اینکه زیر سایه یک صخره بزرگ باشی و از آن آفتاب بیر هم در امان باشی. اما او می گوید که تو آشکارا همه چیز را فراموش کرده ای. فراموش کرده ای که خدا چگونه پناهگاه تو بوده است. تو فراموش کردی که خدا چطور پناهگاه تو بود. به خاطر نحوه زندگیت. و من به خودم می گویم، اگر یک انگشت به سمت تو نشانه بگیرم، سه انگشت به سمت خودم نشانه رفتم. کجا فراموش می کنم که او کیست و برای من چه کرده است؟ و چطور آن را به خاطر می آورم؟ بله. آیا این به نوعی به فراموشی مربوط می شود، مثل انکار؟ بله. یک استاد مدام به ما می گفت که وجود دارد و من مدتی به اون گوش دادم، با اینکه مسیحی هستم، به او گفتم، چرا مدام این را می گویی؟ من فقط نمی فهمم چرا مدام سعی می کنی به ما بگی که به خدا اعتقاد نداشته باشیم. پیشینه تو چیست؟ و او گفت، من خیلی. او دارد وجود خودش را توجیه می کند. آره، یادش بود. بله، یادش بود. می دانست، اما مشخصاً داشت انکار می کرد و سعی داشت ما را وادار به پیروی از آن کند. بله. منظورت همچین چیزیه. بله. چون یادش مونده بود. او به یاد داشت، اما فراموش کرده بود. درست است. اما این یک انتخاب آگاهانه است. درست است. بله، بله. بنابراین می توانیم این نوع تمایز را قائل شویم. مثلا بگیم بله، من چیزی را از نظر ذهنی به یاد می آورم، اما عواقب اون را، عواقب منطقی اون خاطره را رد می کنم. زبان ابری می گوید، نه، تو نمی توانی. اگر پیامدهای منطقی را رد کرده ای، در واقع فراموش کرده ای. من اغلب تعجب می کنم که چرا او این کار را کرد. بله. چون در واقع او خیلی رک و پوست کنده سعی می کرد به ما بگید که خدایی وجود نداره. این حتی در کلاس هم مطرح نشد، چون کلاس فلسفه نبود. اما من فکر کردم. نویسنده مشهور عهد جدید، بارت ارمن، نمونه دیگری از این است. او اکنون احتمالاً 20 کتاب نوشته است، همه با هدف تخریب عهد جدید. و او در یک خانواده بنیادگرا بزرگ شد، به کالج کتاب مقدس مودی رفت، از ویتون فارغ التحصیل شد و در این فرایند ایمان خود را از دست داد و اکنون در حال جنگ صلیبی است. اگر حق با من است که ایمانم را از دست دادم، پس بقیه هم باید ایمانشان را از دست بدهند. بله. پروفسور بارت آرمن، آرمن. او به طور گسترده در کانال آموزشی دیسکاوری مورد استفاده قرار می گیرد. رسانه ها عاشق او هستند. بسیار خوب. بیایید ادامه دهیم. حالا توجه کنید که اینجا چه اتفاقی دارد می افتد. ما یک تأثیر داریم. شهرهای آنها ویران شده است. ما یک علت داریم و بعد یک معلول دیگر. ببینید، بنابراین، دوباره من این را 300 بار گفتم و اگر با من همراه باشید، 300 بار دیگر هم آن را خواهید شنید. وقتی یک بنابراین را میبینید، بپرسید که برای چه چیزی آنجاست. چون داره یه نتیجه رو نشون میده. خب، چی؟ در مقابل بقیه آیه های 10 و 11. اونا دارن سعی میکنن با کاشتنش خودشون رو احیا کنن. درست است. آنها تلاش میکنند. حالا این مزرعه برداشت شده است، اما آنها قرار است گیاهان جدیدی بکارند و همه چیز خوب خواهد شد و خدا میگوید موفق باشید. حالا از شما میپرسم، آیا این یک قضاوت خودسرانه از جانب خداست؟ منظورم این است که او فقط میگوید باشه، من تو را مجازات خواهم کرد. تو مرا فراموش کرده ای و من تو را مجازات خواهم کرد. چیزی که برنامه ریزی میکنی قرار نیست مطرح شود، یا اگر مطرح شود، از بین خواهد رفت. این یک مجازات خودسرانه خواهد بود. آیا خودسرانه است؟ به متن نگاه کنید و آنچه متن میگوید. بسیار خوب، تعظیم در برابر خدای دیگری. امم. پاتریشیا. این یه پیامده. این یه پیامده. این یک پیامد است. این چیزی است که ما واقعا باید از سرمان بگذرانیم. وقتی عهد عتیق را می‌خوانیم، تصویری از این خدا داریم که ای انسان، اگر با چشمان چپ به او نگاه کنی، او تو را خواهد زد. اما اگر انتخابی بکنی، باید عواقبش را هم بپذیری. اگر انتخابی بکنی، باید عواقبش را هم بپذیری. دقیقاً، دقیقاً. حالا این موضوع اینجا در این متن نیست، اما صرفاً برای روشن شدن نکته، اگر بهترین گیاهانی را که می توانم تهیه کنم، اما برای آبیاری آنها خیلی تنبل هستم، چه اتفاقی برایشون می افتد؟ آنها خواهند مرد. حالا خدا از من متنفر است، اینطور نیست. نه، نه. من شرایط لازم برای آن نوع زندگی را فراهم نکردم. بنابراین اینجا هم همین نکته مطرح است. اگر زندگیام را بر اساس خدایی وجود نداره بنا کنم، نباید وقتی زندگیام از هم می پاشد، واقعا تعجب کنم چون بخش اساسی معادله را از قلم انداختم. چیز زیادی از جبر یادم نمی آید، اما یادم هست که قرار است دو بخش دو طرف علامت تساوی با هم برابر باشند. خب، اگر یک جزء کلیدی را حذف کنید، هرگز تعادل برقرار نخواهد شد. نه به این دلیل که خدا از شما متنفر است، بلکه به این دلیل که دنیا اینگونه ساخته شده است. و اینجاست که بارها و بارها خدا میگوید اینها پیامدها هستند. اینطور نیست که من اینجا در بهشت نشسته باشم و بگویم اگر کار اشتباهی بکنی تو را مجازات میکنم. عواقبش. بسیار خوب. حالا فقط به این دلیل که زمان ما به سرعت میگذرد، من معتقدم که ما یک فصل جدید را در آیه 12 آغاز میکنیم. به یاد داشته باشید، تقسیم بندی فصلها مدتی پس از سال 500 میلادی انجام شد. تنها چیزی که می‌دانیم این است که پس از سال 500 میلادی شروع به دریافت تکه‌هایی از نسخه‌های خطی کردیم که دارای تقسیم بندی فصل‌ها هستند و قبل از آن نداشتیم. و زمانی که ما یک کتاب مقدس کامل را دریافت می‌کنیم که مربوط به زمان مسیح است، ببخشید، حدود 1000 سال پس از مسیح، 1000 میلادی، ما تقسیم بندی‌های فصل‌ها را در آنها داریم. بنابراین تقسیم بندی‌های فصل‌ها زمانی که اشعیا کتاب را نوشت وجود نداشتند. بنابراین با توجه به همه اینها، ما در مورد تکرار صحبت کرده ایم، ما در مورد علت و معلول صحبت کرده ایم. نکته دیگری که باید به دنبال آن باشید، تضادها هستند. تضاد در آیات 12، 13 و 14 چیست؟ شما کلمات و مفاهیم تکراری در آیات 12 و 13 دارید، آنها چه هستند؟ رعد، قرش. رعد و برق و قرش برای شما تداعی کننده چیست؟ طوفان. بله، اگرچه در این مورد ملت‌ها هستند که این کار را انجام می‌دهند. رعد ملت‌ها. آنها مانند قرش دریا قرش می‌کنند. قرش امتا. آنها مانند قرش آب‌های خروشان می‌قرند. ملت‌ها مانند خروش آب‌های فراوان می‌قرند. کلام بعدی چیست؟ اما او آنها را توبیخ خواهد کرد. و چه اتفاقی می‌افتد؟ چه بر سر این ملت‌های قرآن و قرآن می‌آید؟ مانند کاه در باد. نه صدایی، نه صدایی. سپس به آیه 14 نگاه کنید. من به خصوص قسمت اول آن را دوست دارم. شامگاه، چه؟ وحشت. و بامداد. آنها رفتند. این شعر مرا به یاد این شعر می‌اندازد که گریه شبیه به درازا می‌کشد، اما شادی بامداد از راه می‌رسد. اون دنیای خداست. اون دنیای خداست. بله، درد سر، درد، غم. اما آنها پایان داستان نیستند. و بنابراین اینجاست. بله، این ملت‌ها قوغا می‌کنند. آنها با قدرت خود می‌غرند. این مرا به یاد مزمور 2 می‌اندازد. اینکه چگونه ملت‌ها طغیان می‌کنند. و بعد من مصرع بعدی را دوست دارم. او که در آسمان‌ها نشسته است، خواهد خندید. در اینجا ملت‌های زمین قرشکنان به اطراف می‌چرخند. ما زنجیرهای او را خواهیم گسست. ما قراره شورش کنیم. ما قراره شورش کنیم. و خدا میگه ها ها ها. او تهدید نشده است. خب، این تصویر اینجاست. اینها ملت‌های قدرتمندی هستند که ما وسوسه می‌شیم از آنها بترسیم و به آنها اعتماد کنیم. خدا میگوید دیدگاهتان را درست کنید. آنها قبارند. آنها کاه هستند. هر چقدر هم که قرش بلندی داشته باشند، هر چقدر هم که رعدشان ترسناک باشد، صبح دیگر وجود نخواهند داشت. بسیار خوب، حالا بیایید سریع به کارمان ادامه دهیم. چه چیزی در 18 ممیز 1 کم است؟ کلمهایی برای بار یا وحی یا پیام. بقیه را داشتیم، اما اینجا نداشته ایم. بسیاری از مفسران میگویند که فصل 18 پیشگویی علیه اتیوپی است. نه، در ظاهر اینطور نیست. بسیار خوب، حالا بیایید بررسی کنیم. سرزمین بالهای چرخان که آن سوی رودخانه های کوش است. کتاب مقدس بخش جنوبی مصر و بخش شمالی اتیوپی را به عنوان محل زنبورها به تصویر می کشد. حالا چرا آنها این کار را کردند، ما نمی دانیم. اما ایده همین است. آن زنبورها آن پایین در جنوبی ترین لبهی کیهان بزوز می کنند. کوش جنوبی ترین لبهی دنیاست. فراتر از آن اینجا اژدهاهایی آر می دهند. بنابراین آنها در جنوبی ترین نقطه جهان هستند. حالا کوش چه می کند؟ طبق آیه 2 آنها سفیران، فرستادگان و قاصدانی می فرستند. و آنها به سراغ چه کسی می روند؟ بلند و صاف، ترسناک از دور و نزدیک، ملتی قدرتمند و فاتح که سرزمینش را رودخانه ها از هم جدا می کنند. خب، احتمالاً آنجا بینان نهرین در شرق است. بنابراین ایده از این قرار است. کوش در حال فرستادن پیامرسان است. خب، من این را در این زمینه نگفتم. برای هفته ای آینده می گویم. در آن زمان، مصر توسط اتیوپیایی ها، توسط مردم کوش اداره می شد. بنابراین ممکن است صحبت از این باشد که، خب، بیایید فرستادگانی بین مصر و آشور بفرستیم. ببینیم آیا می توانیم اینجا به توافقی برسیم یا نه؟ شاید بتوانیم به اون اعتماد کنیم. آیه 3 خدا چه خواهد کرد؟ آیه 3 او قرار است پرچم علامتی را برافرازد. این هم دوباره اون علامت. این کلمه بهتر است کمی عبری یاد بگیرید چون دوشنبه شب از خانه بیرون آمدید. کلمه عبری نز است. نیز. نس. و به معنی پرچم نشاندار است. این کلمه حدود 6 بار در این کتاب آمده است و در هیچ جای دیگر عهد عتیق به طور مکرر نیامده است. او پرچمی را برافراشته تا دشمنان را فرا بخوان تا تاکستانی را که پر از انگورهای تلخ است پایمال کنند. مسیح پرچمی است که برافراشته خواهد شد تا ملت‌ها را به آمدن و بازگرداندن تبعیدیان بنی اسرائیل به خانه فرا بخواند. مسیح پرچمی است که برافراشته خواهد شد تا ملت‌ها را به سوی خود فرا بخواند. اشعیا عاشق پرچم است. پس دوباره این اتفاق می‌افتد. قرار است خدا پرچمی را بر فراز کوه‌ها برافراشته کند و ساکنان جهان باید به آن توجه کنند. قرار است در شیپور او دمیده شود و آنها گوش دهند. خب قرار است چه بشنوند؟ اوهوم. و او چه میگوید؟ آیه 4 من ساکت خواهم ماند و از مکان سکونتم نگاه خواهم کرد، مانند گرمای صاف در آفتاب، مانند ابری از شبنم در گرمای درو. اوهوم. اینجا ملت‌هایی هستند که با قرش و هیاهو درباره آنچه قرار است در جهان انجام دهند صحبت می‌کنند. اینجا اتیوپیایی‌ها هستند که مثل زنبورهایی که پیام‌هایی دارند وزوز می کنند. و خدا چه می گوید؟ من آرام نگاه خواهم کرد. باز هم این نوعی مضمون است که در سراسر کتاب جریان دارد. ضعف خدا قوی تر از قدرت جهان است. بعدن او به قوم عبرانی خواهد گفت، رستگاری شما در آرامش و استراحت است. اما شما این کار را نکردید. فکر می کنم این پیامی برای من است و شاید برای یک یا دو نفر از شما. چه وسوسایی در این روزگار برای اینکه دیوانه وار مشغول باشید. باید این کار را انجام دهم، باید آن کار را انجام دهم، باید کار دیگر را انجام دهم. و خدا میگوید نه، من کسی هستم که باید کار کند. آیا در من آرام میگیری؟ آیا اجازه میدهی کار را از طریق تو انجام دهم؟ نه، 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 من باید اینجا با آیفونم بروم. باید با پیامها و پیامکها در سراسر جهان پرسه بزنم. قبل از برداشت محصول، وقتی شکوفه ها تمام می شوند و گل به انگور رسیده تبدیل می شود، او شاخه ها را با قلاب هرس قطع می کند، شاخه های پهن شده را هرس می کند و دور می ریزد و همه آنها را برای پرندگان شکاری در کوه ها برای جانوران زمین باقی می گذارد. پرندگان شکاری تابستان را روی آنها می گذرانند و جانوران زمین زمستان را روی آنها می گذرانند. فکر می کنم و باید بگویم که من از طرف مفسران دیگر حمایت زیادی در این مورد دریافت نکردم، اما با این وجود فکر می‌کنم این بخش نوعی بخش میانی در تمام این موارد است، به نوعی ما را عقب می‌اندازد و دوباره به مسائل نگاه می‌کند. نه یک ملت خاص، بلکه تمام ملت‌هایی که ما وسوسه می‌شویم به آنها اعتماد کنیم و از آنها بترسیم. و خدا می‌گوید دیدگاه خود را درست کنید. به آنها نگاه نکن. به من نگاه کن. فکر میکنم مخصوصاً در این روزگار که شاهد افول کلیسا در آمریکای شمالی هستیم، فکر میکنم این ممکن است همون چیزی باشد که خدا به ما میگوید. به من نگاه کن، به من نگاه کن. بگذار هر کاری که لازم است اینجا انجام شود را من انجام دهم. حالا بدیهی است که او از ما انتظار همکاری دارد، اما با این حال مسئله دیدگاه است. آیه 7 پس در آن زمان خراج برای خداوند لشکرها آورده خواهد شد، از جانب چه کسی؟ همان مردمی هستند، اینطور نیست. همان مردمی که اتیوپیایی ها قرار بود برایشان پیام بفرستند. آن مردم قرار است بیایند و برای من خراج بیاورند. این همان فکر تکراری است که اینجا جریان دارد. پرندگان شکاری در کوه‌ها برای جانوران زمین باقی می‌گذارد. پرندگان شکاری تابستان را روی آنها می‌گذرانند و جانوران زمین زمستان را روی آنها می‌گذرانند. این دو نکته بارها و بارها تکرار می‌شود. یکی این که ملت‌ها تحت داوری خدای شما هستند و روزی ملت‌ها خدای شما را پرستش خواهند کرد. پس چرا در دنیا به آنها اعتماد می‌کنید؟ و چرا در دنیا از آنها می‌ترسید؟ خدای شما. حالا دوباره میگویم صحبت کردن در این مورد برای ما آسان است. ما مسیحیت را میبینیم که در جهان سریع‌ترین رشد را در بین ادیان از نظر تغییر دین دارد. مسلمانان از نظر نرخ زاد و ولد از ما پیشی گرفتند، اما از نظر نرخ تغییر دین مسیحیت سریع‌ترین رشد را در جهان دارد. بنابراین برای ما نسبتاً آسان است که به این موضوع نگاه کنیم و بگوییم نه، اما یهودا همانطور که قبلا به شما گفتم خیلی بزرگتر از شهرستان جسموند نیست. و اینکه کسی بگوید همه این ملت‌ها تحت داوری خدای شما هستند و حتی بیشتر همه این ملت‌ها روزی خدای شما را پرستش خواهند کرد، وای، این به ایمان نیاز داشت. این به ایمان نیاز داشت. حالا شاید اگر افول کلیسا در این کشور و آمریکای شمالی ادامه پیدا کند، همانطور که ادامه پیدا کرده، برخی از شما که در نوجوانی هستید، وضعیتی کمی شبیه به این رو ببینید. خب، چطور ممکن است خدای ما، وقتی در بریتانیا 97% به کلیسا نمی روند؟ واقعاً؟ آیا این درست است؟ این درست است؟ این درست است؟ این برای یهودی صادق بود، برای ما هم صادق است. و ما باید زندگیمان را آنجا بسازیم. بسیار خوب. سوالی. نظری. بله. این خیلی عجیبه. اوه، خوبه. اگه دلت میخواد میتونی منو بخندونی. این عبارت که مدام تکرار میشود، 18:2-18:7، همچنین در آیات 55 و 65، افراد قدرتمندی که پولس با زبانی عجیب آنها را مسخره می کند، وجود دارد. آیا در هیچ یک از محققان این تصور وجود دارد که این پیشگویی منتظر روی آوردن پولس به غرب در ترواس و پذیرش نسبتاً آماده انجیل در شمال اروپای مرکزی و انگلستان و در نهایت آمریکای شمالی است که یک جنبش بشارت دهنده رو به رشد بوده است؟ این توصیف با متن مطابقت دارد و البته زبان آن منبعی کاملاً متفاوت از زبان عبری است. و من در تاسیتوس یادداشتی دارم که او در مورد این موضوع در مورد آلمان و قبایلش چیزی میگید، اما حالا که سعی کردم اون رو پیدا کنم، نتونستم اون رو پیدا کنم. آیا این کاملا توسط هیچ چیز در این متن پشتیبانی نمی شود؟ فکر میکنم پاسخ مثبت است. پاسخ این است که چه؟ پاسخ مثبت است، پشتیبانی نمی شود. فکر میکنم تقریبا همه موافقند که احتمالاً به بابلی ها اشاره دارد. آشوری ها حداقل پادشاهان ریش می گذاشتند، اما پادشاهان بابلی معمولاً ریش خود را اصلاح می کردند. و همچنین کسانی هستند که استدلال می کنند این ارتباطی بین اتیوپی و مصر است، زیرا مصری ها ریش خود را اصلاح می کردند. خیلی عجیبه، فرعون ها ریش مصنوعی می زاشتند. این یکی رو بفهم. تاپی، می فهمم. ریش مصنوعی؟ نه، نمی توانم. بنابراین بحثی وجود داره مبنی بر این که ما در مورد پیام‌آورانی صحبت می‌کنیم که در امتداد رود نیل بین سرزمین مادری سلسله اتیوپی و جایی که اکنون در شمال هستند و زوز می‌کردند. بنابراین معمولاً من از آن دو نفر چیزی نمی‌دانم که به آینده دورتر اشاره داشته باشد. بله. آیا این پیامی برای ما انجیلی‌ها که در این زمان درگیر جنگ فرهنگی هستیم ندارد که درگیر این بازی با حاصل جمع صفر نیستیم؟ من متوجه شدم که بسیاری از ما انجیلی ها از اینکه قرار است ببازیم می ترسیم. بله بله. آیا این به ما نمیگوید؟ من واقعا معتقدم که همین طور است. من واقعا معتقدم که همین طور است. اولا فکر میکنم باید تا حد امکان از تلاش برای استفاده از نظام سیاسی برای اهداف خودمان دوری کنیم. و ثانیاً باید از این نوع، خدای من، باید کاری انجام دهیم، اجتناب کنیم. تمام خانه قرار است، روی سرمان خراب شود. خدا قبلاً اینجا بوده است. و بله، من واقعاً معتقدم که این، من از خانه هم آرام نگاه خواهم کرد، و اینکه ما باید بیشتر روی او و یقین به پیروزی او در راهش از طریق ما، با ما، متمرکز شویم. اما به جای اینکه به خدا بگیم چگونه باید کلیسایش را نجات دهد، باید به خدا گوش دهیم که چگونه قصد داره این کار را انجام دهد. به نظر من یکی از پیامدهای این کار به منظور اینکه احساس بهتری داشته باشیم این است که ما دیگران را اهریمن جلوه می دهیم. بله بله بله. ما تاکتیک‌های خاص آنها را اتخاذ می کنیم. و عشق بخشی از آن نیست. ما دیگر نمی توانیم عشق را ابراز کنیم. نه نه نه. و آنها این را می دانند. و آنها این را می دانند، بله بله بله. من کاملا با شما موافقم. من همانطور که گفتم، از نظر سیاسی بسیار محافظه کار هستم. با این حال، احساس بسیار بدی نسبت به انواع ایمیل هایی که در طول انتخابات منتشر شدند و صرفا به خاطر جانبداری از طرف مقابل منتشر شده بودند، داشتم. بله. وقتی در خانه درس می خواندم، این فکر به ذهنم رسید که ایالات متحده از استاندارد طلا خارج شد. همینطور که به این فکر می‌کردم، وقتی از استاندارد خدا فاصله می‌گیریم، همه چیز از هم می‌پاشد. بسیاری از این چیزها رخ نکرده‌اند. وقتی ایالات متحده از استاندارد طلا خارج شد، و اگر ما از استاندارد خدا خارج شویم، بسیاری از همین اتفاقات مخرب می‌تواند برای ما رخ دهد. بله. باز هم، این یک چیز شخصی و مشاهده است. اما به نظر می‌رسد سیاسی کردن برخی از مسائلی که دیدهاییم بسیار اشتباه است. منظورم این است که ما داریم خدا را زیر سوال میبریم. و من میفهمم که شما از کجا میگویید و خیلی فکر میکنم که این همون چیزی است که اتفاق میافتد. بله. ما این چیزها را سیاسی کرده ایم در حالی که به عنوان مسیحی نباید در زندگیمان هیچ شکی در مورد آن داشته باشیم. بله. وقتی مسائل را سیاسی میکنیم از دیدگاه خدا نسبت به کل موضوع غافل میشویم. باز هم اینها سوالات ساده ای نیستند. پاسخهای آسانی هم ندارند و من نمیخواهم به شما القا کنم که اینطور است. اما من معتقدم که بخش زیادی از آنچه او اینجا در مورد جایی که باید تمرکز کنیم میگوید برای خودمان است. بگذارید دعا کنم. پدر، سپاسگزارم. سپاسگزارم برای کلامت. سپاسگزارم برای حقیقت. سپاسگزارم برای قدرت متقاعد کنندش هنگامی که در نگرشها و رفتارهایمان با ما سخن میگوید. سپاسگزارم که در قلب جهان هستی آرامش و سکوت وجود دارد. سپاسگزارم پروردگارا. بگذار آرامش و سکوت تو در این روزهای پرآشوب عمیقاً در روح ما جاری شود، روزهایی که شاهد قرش و قرش بسیاری از چیزهای اطرافمان هستیم و تمایل داریم به این سو و اون سو بدیم یا سعی کنیم اون مشکل را از این طریق حل کنیم. ما را از انفعال صرف دست روی دست گذاشتن و گفتن خب خدایا تو هر کاری می‌خواهی انجام می‌دهی رهایی بخش. ما را از این حالت رهایی بخش. اما در عین حال ای پروردگار بگذار سکوت تو ما را پر کند و در حالی که با دنیای اطراف خود روبرو می‌شویم از ما بیرون بیاید. به نام تو دعا می‌کنیم. آمین. این دکتر جان اسوالت در حال تدریس در مورد کتاب اشعیا است. این جلسه شماره 9 اشعیا فصل‌های 17 و 18 است.